بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 92 سطر 3. و ثالثا اما ان یکون حصوله به احساس سمع فهی المتواترات و اما ان لا یکون فهی المجربات. بحثمون در بچه ضبطیست که مرحوم خواجه برای ضبط این قضایایی که مبادی هستن آورده. البته مبادی 6 تا و بچه ضبطی که خواجه ذکر کرده 7 تا قضیه ارائه دادن که 6 تاش همین بدیهیاته، یکیش هم نظریات. من قبل از این که به ادامه بحث بپردازم دو تا مطلب رو خواهم عرض کنم. یکی این که من در شاید 2 جلسه قبل اسمی از قطب شیرازی بردم، اونجا که ایشون لفظ محاکم داشت، بله 2 جلسه قبل بود، اونجا که لفظ محاکم داشت من اسم قطب رازی رو گفتم و توضیح دارم که ایشون در بخش فلسفه اشارات بیشتر اوقات حق رو به فخر رازی داده. علتش هم این بوده که اشعری بوده و فخر رازی هم اشعری بوده، در مسائل الهی اینها یکسان فکر میکردن، حق رو به فخر داده. در مسائل منطقی بحث اشعری و غیر اشعری نبوده، لذا حق رو غالبا به خواجه داده. اینی که من الان عرض کردم این نقل قول بود، خود من اشعری بودن قطب رازی رو تحقیق نکردم که جزء اشاعر است یا نه. گفته میشه اینطوری گفته شده، حالا شاید خیلی هم معروف نباشه، ولی گفته شده که فخر رازی، گفته شده که قطب رازی اشعری بوده مثل شیخ، مثل فخر رازی. البته قول حق اینه که قطب رازی شیعه است، ایشون اهل سنت نیست، اهل برامین بوده، بویهی بوده، یعنی از آل بویه بوده و آل بویه شیعه بودن، ایشون هم شیعه است. ولی منافات نداره که در مبنای کلامی اشعری باشه، در اعتقاد و در احکام شیعه بوده، در کلام اشعری بوده، منافات نداره. ممکنم است واقعا این نقلی که سلام علیکم، این نقلی که من بهش اعتماد کردم و برای شما گفتم نقل درستی نبوده و ایشون اشعری نباشه. من تحقیق نکردم که ببینم ایشون اشعری هست یا نیست. علی حال اینو عرض کردم برای این که خودتون برین تحقیق کنید ببینید اشعری بوده یا نبوده، ولی اهل سنت نبوده اونطور که معروفه. حالا ممکنه در وضعی نوشته به عنوان سنی معرفی بشه، ولی ظاهرن شیعه بوده، ظاهرن یه خونم بالاتر. این یه مطلب بود که گفته شد و بعد اشاره این مطلب هم گفتم، ولی این گفتنش خیلی لازم نیست، ولی در این حال عرض میکنم که یکی از این دو قطب پایینی بودن، یکی بالایی بودن. گفتن قطب رازی پایینی بوده، قطب شیرازی بالایی بوده. البته قطب شیرازی احتمال قوی سنی بوده، شایدم به یقین سنی بوده قطب شیرازی، اما قطب رازی شیعه بوده. قطب شیرازی سنی بوده، اشتباه نگفتم مثل که، و قطب رازی شیعه بوده. خواهرزاده سعدی هم بوده قطب شیرازی، خواهرزاده سعدی بوده که سعدی میشده داشت. خب مطلب دومی که خواستم عرض کنم این بود که در آخر بحث دیروز داشتیم فهیان نظریات و لیست من المبادی. تو جملات قبل، تو عبارات قبل ما دو بار مبادی رو گفتیم. یه بار بحث کردیم که این شش تا قضیه از مبادی هست، یعنی از بدیهیات هست. یه بار دیگه آمدیم این چنین گفتیم، اون وقتی که خواستیم اسم ثانی رو توضیح بدیم که معین قضیه بود، اونجا مبادی رو مطرح کردیم، گفتیم که اون زمیمه‌ای که به قضیه میشه یکون و مبادی تلکل قضیه، اون زمیمه مبادی تلکل قضیه است. بعد یه خود جلوترم که آمدیم دوباره گفتیم فلا یخلو اما ان یکون مبادی لازمه و غیر لازمه، غیر لازمه رو دوباره گفتیم و این کانت غیر لازمه فلا یخلو اما ان یکون حصول تلکل مبادی. همینطوره چند بار تعبیر به مبادی داشتیم، مبادی که میخوان اون قضیه رو اثبات کنن، مثلا اون قیاسی که میخواد اثبات کنه که این تجربه اتفاقی نیست، یا میخواد اثبات کنه که این نور ماه کسبیه، یا میخواد ثابت کنه که اربعه زوجه. این مبادی که صغرا و کبرا این قیاس ها بودند اونا رو مبادی نامیدیم، به طور مطلق هم هر بدیهی را مبادی نامیدیم. دو بار مبادی رو گفتیم، یعنی به دو معنا گفتیم، یکی مبادی که میتوانن این حدسیات رو ثابت کنن، قیاسی که میتونه حدسیات ثابت کنه منتها قیاسی بود که به سهولت این به دست میامد، مبادی که فطریات رو ثابت میکرد که گفتیم قیاسی است که لازم خود قضیه است، این هم یه نوع مبادی بودن. یه مبادی هم مطلقا گفتیم که مقابل نظریات بودند، یعنی نظریات کسبی بودند، مبادی بدیهی بودند. مراد از ولیست من المبادی اون مبادی مطلقه در مقابل نظریات، یعنی این قضیه‌ای که با قیاس به دست میاد و قیاسش هم به صعوبتن حاصل شده، این قضیه مستفاد از چنین قیاسی میشه نظری و از جمله مبادی و بدیهیات نیست. کار به اون مبادی که ما مقدمه قرار دادیم برای حدسیات، مقدمه قرار دادیم برای فطریات، کاری به اون مبادی نداریم، اشتباه نشه اینجا. چون در عبارات قبل مبادی رو به دو معنا به کار بردیم یا دو مصداق برش تعیین کردیم، اشتباه نشه. این لیست من المبادی یعنی از مبادی که مقابل نظریاتن نیست، این قضیه نظری است، از جمله مبادی یعنی بدیهیات نیست. این دو تا نکته که یکی مربوط به دیروز بود یکی مربوط به پریروز بود شاید خوب بود گفته بشه، عرض کردم. حالا وارد بحث امروز میشیم. خواجه فرمود که اگر قضیهی به ما دادن و ما نتونستیم با تصور اطرافش تصدیقش کنیم، احتیاج به معینی داریم که اون معین ما را یاری کنه به تصدیق کردن. اون وقت این معین یا اعانت میکرد عقل را که خوندیم، یا اعانت میکرد قضیه را که اینم خوندیم، یا اعانت میکند هر دو را که الان میخوام بخونیم، هم عقل را اعانت میکند هم قضیه را اعانت میکند. از اون شیشتایی که گفتیم دو تا باقی مونده، یکی متواترات یکی تجربیات. معلوم میشه اونجایی که اعانت عقل و اعانت قضیه مطرحه همین دوتاست، در این دوتاست. حالا باید این رو توضیح بدیم. در تجربیات ما تکرر احساس و تکرر مشاهده رو داشتیم، در متواترات تکرر استماع رو داشتیم، و در هر دو هم قیاس خفی موجود بود. تکرر استماع رو در متواترات معین عقل قرار میدیم، تکرر مشاهده رو در تجربیات باز معین عقل قرار میدیم. اون قیاس خفی رو چه در متواترات چه در تجربیات اون رو معین قضیه قرار میدیم. یعنی اون قضیه تجربی یا قضیه متواتر رو این قیاس کمک میکنه و اثبات میکنه، وقت اون معین عقل و معین قضیه دوتایی وقتی آمدند عقل ما این قضیه رو تصدیق میکنه. قضیه مثلا این است که مکه موجود است، مکه موجود است، این رو گوش ما چندین بار شنید، تکرر استماع حاصل شد، اینو به عقل عرضه میکنیم، میگیم که اینها رو ما شنیدیم. بعد عقل قیاسی تشکیل میدهد که اون قیاس قضیه المکت و موجودتون رو تایید میکنه یا اثبات میکنه. اون قیاس اینه، اگر البته من هم قبلا هم به صورت قیاس اقترانی این قیاس رو مطرح کرده بوده هم به قیاس استثنایی، اینطور میگه اگر این قضیه یعنی قضیه المکت و موجودون موجودتون اگر این قضیه کاذب بود این گروه کثیر برش توافق نمی کردند، لکن تالی باطل است، یعنی این گروه کثیر توافق کردند پس مقدمم باطله، یعنی کاذب بودن المکه موجود باطله، ثابت می شد که مکه موجود هست. الان ملاحظه کنید این قیاسی که الان ما چیدیم قیاس استثنایی، این الان دوباره المکت موجودان رو تایید کرد، یعنی کمک کرد به این قضیه. اون استماع مکرر هم به عقل کمک کرد، عقل کمکی دارد، قضیه هم کمکی دارد، دوباره عقل وقتی این رو ملاحظه میکنه تصدیق میکنه که مکه موجود است. یعنی وقتی میبینه استماع فراوان بوده این قیاس هم تایید میکنه وجود مکه رو، وقت تصدیق میکنه به وجود مکه. در تجربی هم گفتیم عقل وقتی که چند بار مشاهده رو مطلع شد، یعنی مطلع شد که چند بار حس ما مشاهده کرده، بعد این قضیه رو هم به کمک مثلا از سقمونیا مسلون لسفره آورد که این امر اتفاقی نبوده بلکه دائمی یا اکثری بوده، چیزی هم که دائمی یا اکثری باشه اتفاقی نیست، پس این امر اتفاقی نبوده، با این قیاس قضیه رو کمک کرد، با اون تکرر و مشاهده عقل کمک شد، این کمکی ها که رسیدن عقل تصدیق کرد که سقمونیا مسهل سفره است. اینا دیگه توضیح زیادی لازم نداره. پس توجه کردید در بعضی از این قضایای بدیهیه که عبارت از تجربیات و متواترات هم عقل کمک می شود هم قضیه کمک می شود، و بعد از اینکه هر دو کمک انجام شد عقل تصدیق می کند به اون قضیه که الغا شده، چه قضیه باشد که با تواتر ثابت بشه، چه قضیه باشه که با تجربه ثابت بشه. صفحه 92 هستیم، سطر سوم. و ثالث یعنی قسم سوم از اقسامی که ما با به صرف تصور تصدیقشون نمی کنیم بلکه احتیاج به معین داریم، این است که اما ان یکون حصوله به احساس سمع، ضمیر حصوله برمی‌گردیم به این ثالث، یعنی ثالثی که احتیاج به دو معین دارد، این یکی از دو قسم پیدا میکند، یا حصول این ثالث، ثالث گفتیم متواترات یا تجربیات تو این ثالث داخله، پس اما ان یکون حصوله یعنی اما ان یکون حصول این ثالث، یعنی قضیه‌ای که احتیاج به دو معین دارد، یا حصولش به احساس سمع است یا یا به احساس سم نیست. اگر به احساس سم باشد فهی اون قضیه میشه متواترات، اون قضایه میشه متواترات و این لا یکون، یعنی لا یکون به حصولش به احساس سم و هی المجربات، اینجور قضایه میشه مجربه.
تبعیض مجربات هم سم نیاز
این ظاهرن اشکالی بود که قبلا شده بود جوابم داده بودیم. ببینید شما میفرمایید که بعضی از همین تجربیات معین عقلشون همون استماع مکرره، درست مثل متواترات که معین عقلشون استماع متواتره، استماع مکرره. این فرمایش شماست که این جور جاها ادعا دارید بین تجربیات و متواترات خلط میشه، چون متواترات رو داریم اعلام میکنیم که معین عقلشون استماع مکرره. میفرمایید در تجربیات هم گاهی این اتفاق میفته که معین عقلشون استماع مکرره، مثل این که مثلا موسیقی رو چند بار گوش میدیم و بعد میگیم که این موسیقی آرام بخشه. این تجربیست دیگه، ولی تجربیست که حس مکررش از ناحیه استماع مکرر حاصل شده. جوابتون اینه که در تجربیات کسی به من خبر نمیده، خودم احساس میکنم، خودم مکرر میشنوم این موسیقی رو. در متواترات کسی به من خبر میده. حالا اگر در همین موسیقی اشخاص من موسیقی رو نشنیدن، چندین نفر آمدن گفتن فلان موسیقی آرام بخشه، این جزو متواترات میشه، جزو تجربیات نمیشه. اگر خودم شنیدم و تجربه کردم که آرام بخشه و گفتم این موسیقی آرام بخشه، میشه تجربه. پس صرف استماع دلیل اشتراک نمیشه، باید این چیگونه استماعی است.
تفاوتش
تجربه میکنم آرام بخش بودن رو، یعنی تجربه میکنم این صدا رو و آرام بخش بودن رو، ولی در متواتر اصلا میشنمم، خودم تجربه نمی کنم، کسی به من میگه. ولی در اینجا اگه موسیقی نبود یه چیز دیگه بود، مثلا فرض کنید یه مایعی بود که می نوشیدیم آرام بخش بود، اونجا دیگه استماع نمیخواست، همین حکم رو میکردیم بدون استماع. اون که میگید استماع، چون بحث صوته استماع میخواد، اونم استماع خود منه، نه خبر به استماع. در متواترات خبر به است، خبر به من میرسه، من این خبر رو استماع میکنم، نه اینکه حالت موسیقی رو استماع کنم. خبری که به من میدن اونم از حالت موسیقی خبر میدن، منتها من خودم تجربه نمی کنم، تجربه اونا رو میشنم.
میشه گفت دلیلی که استماع موضوعیت داره،
دلیلی که طریقیت داره. حالا اینطوری بگید، دلیلی که استماع موضوعیت داره، دلیلی که طریقیت داره. بله بله، خودش هم میگه استماع اخبار. و سالس من یکون حصول هو، یعنی حصول این سالس، یعنی حصول تصدیق به این سالس، به احساس سمع فهی المتواترات. اگر مراد از سمع استماع باشد. اضافه احساس به سمع اضافه بیانی است. و اگر مراد از سمع قوه سامعه باشد، اضافه اضافه لامی است. حصولش به احساسی باشد که عبارت از استماع است. حصولش به احساسی باشد که این احساس برای سامع است. هر دو جور میتونن بکنن. فهی المتواترات، ضمیر هیه به همون ثالث برمیگرده، چون ثالث کنایه از قضیه است. کنایه از قضیه است که ما میخوام تصدیقش کنیم. گفتیم حصول این قضیه به من اشاره کردن، یعنی حصول تصدیق این قضیه. خب پس فهیه برمیگرده به ثالث. چرا مؤنث آوردیمش؟ یا به اعتبار معنای ثالث که قضیه است، یا به اعتبار خبر که متواتراته. زمین اشکال نداره مؤنث بیارید. فهیه یعنی این که این قضایایی که تصدیقشون با احساس سم انجام میشه متواتراتن. و این ما لا یکون، یعنی لا یکون حصوله به احساس سم. تصدیق حاصل میشه ولی از طریق احساس سم نیست. و هی المجربات، این چنین سالسی یا این چنین قضیهی از جمله مجرباته، یعنی اسمش مجربات، از جمله اشتباه گفتم. هی المجربات کل من هما، هر یک از این دو قضیه، یک متواترات، دو مجربات، احتیاج دارن به دو منظم، احتیاج دارن به چیزی که منظم شود به عقل. خط بعد و الا ما ینزم و الا تلکل غذایا، احتیاج به هر دو منظم هست. هم احتیاج هست به منظمی که عبارت از عقله، به عبارت از چیزیست که به عقل منظم میشه، هم احتیاج هست به منظمی که عبارت از چیزی که به قضیه منظم میشه، که اینه رو توضیح دادم. کل من هوا یحتاج الا ما ینزم و الا العقل، که اون ما ینزم الا العقل استماع اخبار است در متواترات و تکرر مشاهده است در مجربات. و الا یعنی به باز احتیاج دارد، علاوه بر اون انزمام احتیاج دارد به چیزی که منظم شود الا تلکل غذایا، تلکل غذایا یعنی متواترات و مجربات. چیزی هم باید به این غذایا منظم بشه. اونی که باید به این غذایا منظم بشه چیز قیاس خفیه، و اول قیاس خفی که گفته میشه لولم یکون کذالک دائما، بله لولم یکون کذالک لما کنه دائما. اگر مثلا این مایه مسهل صفرا نبود، دائما اسهال صفرا نداشت، یا اکثرا اسهال صفرا نداشت. در حالی که میبینیم دائما یا اکثرا اسهال صفرا دارد، پس کشف میکنیم که پس کشف میکنیم که اتفاقی نیست. لولم یکون کذالک، اگر این سال صفرا حاصل اون گیاه نبود، لما کانه این سال صفرا دائما با اکثری هم، لکن دائمی اکثری هست، پس اون مایه منشأ سال صفرا هست. تکرر رو بیل مشاهده لا میشه من
نه خود از مشاهده اینا چه من میشه؟
مشاهده من احساس بله
احساس.
مشاهده اینجا من احساسه، قبلنم گفتیم مشاهده اینجا من ابصار تنها نیست، به من احساسه.
این مثالی که ایشون زد برای قیاس خفی، برای هر دو مثال زد، هم برای متواترات هم برای مجربات، لولم یکون کذالک،
این لولم یکون کذالک لما کان دائما، قیاس خفی است که ما در تجربیات به کار میبریم. در متواترات قیاسی دیگه به کار میبرید. البته ممکن هم هست اونجا در متواترات هم همین قیاس رو به کار ببرید که بگید اگر این خبر مثلا صحیح نبود این اکثر یا همه نمیگفتن، لکن اکثر یا همه دارن میگن پس قیاس، پس این خبر صحیحه.
همین قیاس بعضی تجربیات اومده لکان اتفاقی هم اومده، هر قیاس اومده عبارت لو کان
اتفاقیه. اینجا داره لو لن یکون کذاله، که کذاله که اونجا هم از این که اتفاقی باشه، یعنی هر دوتا رو بله. در تجربیات گفتن که لو لن یکون اتفاقیان لو کان اتفاقیان لما کان اکثریان یا دائمیان، لیکن اکثری دائمیست پس اتفاقی نیست. این در تجربیات گفتن که عرض کردم در همه تجربیات همین قیاس رو میاریم، اما در متواترات اینطور میگه لولم یکون کذاله، یعنی اگر این خبری که اومدن درست نباشه، یعنی کاذب باشه. لما کنه دائما و اکثریان، یعنی این همه افراد بهش خبر نمیدن، این همه افراد خبر نمیدن. اون قیاسی که از خارج گفتم روونتره، ولی خب این قیاس مرحوم سبزواری هم با اون قیاس میشه تطبیقش کرد، فرق نمیکنه. این کلیتره، اینی که ایشون گفته کلیتره. فهازی ستا تا اصنافن، اینا شدن شیش سنف مبادی، نه شیش سنف قضایا، چون دیدید هفت سنف قضایا در آمد، یکیش هم نظریات بود. فهازی ستا تا اصناف یعنی شیش سنف مبادی در آمد، انتها کلام خواجه یا انتها کلام محاکم که تلخیص کلام خواجه است. بحث ما تا حالا در مقدماتی بود که میتونستن برهان رو بسازند و برای اقامه برهان از اون مقدمات استفاده میکردیم. حالا میخوام برهان رو تقسیم کنیم، بعد از این که بحث در مقدمات تموم شد میخوام برهان رو تقسیم کنم. یعنی تا حالا مقدم های برهان رو گفتیم تا برهان حاصل بشه، بعد حالا میخوام این برهانی که میتونه به این صورت حاصل بشه تقسیم کنیم، چون بعد از این که مقدمش گفته میشه بعد تقسیم میشه. الان ما تقسیم میخوام بکنیم، برهان به دو قسم لم و ان تقسیم میشه. ایشون ابتدا برهان ان و لم تعریف میکنه به تعریف اجمالی، بعد به قول خودش تعریف میکنه به تعریف اوضح، واضح ترش میکنه، دو تا تعریف ذکر میکنه. در تعریف اول میگه اگر از علت به معلول پی بردیم میشه لم، اگه از معلول به علت پی بردیم میشه این. یک قسم اصلا مطرح نمی کنه، با اونی که از ملازم به ملازم پی ببریم، نه از معلول به علت و نه از علت به معلول، تو این بیان اولش اصلا به این قسم اشاره نمی کنه. ولی در بیان دوم که بیان اوزهه به قسم سوم هم اشاره می کنه که از ملازم به ملازم پی ببریم، ولی اینو میگه یا باید ملحقش کنیم به لم یا ملحقش کنیم به این، که سه قسم درست نشه، همون دو قسمی که گفتیم باشه، برهان بشه لم یا این. حالا ببینیم بعدان در مورد اون که ما از ملازم یا ملازم که میبریم چه نظر میده، انشالله وقتی رسیم اونجا رو عزم کنم. الان میخوایم بیان اول ایشون رو که به قول خودش مجمل خیلی هم واضح نیست مطرح کنیم، و فقط اون دو قسم لم و ان رو میخوام توضیح بدیم. اون قسمی که میخواد ملحق به ان بشه یا ملحق به لم بشه اونو کار نداریم. میفرماد اگر حد وسط ما علت بود، ما از علت پی میبریم به معلول، چون همیشه ما از حد وسط به نتیجه میرسیم. اول شما اون قضیه ای که میخواد نتیجه قرارش بدین از اول بهش توجه کردید، میخواد اثباتش کنید، اثباتش اینه که برید حد وسط بیارید و از طریق حد وسط اثبات کنید. ولی تصور اون قضیه قبل از اینکه قیاس تشریح بدین شده بوده. الان بحث داریم که آیا عالم حادثه یا عالم قدیمه، این بحث رو با هم داریم میکنیم. بعد یه دفعه من میخوام مثلا برهان به قیام اقامه کنم برای اینکه عالم حادثه. پس خود العالم حادثه من تصور کردم، هنوز تصدیقش نکردم. دلیل میخوام بیارم که یا برهان میخوام بیارم که ثابت کنم عالم حادثه. این برهان من چی اضافه داره بر اونی که قبلا تصور کردم؟ قبلا العالم حادثه تصور کرده بودم، تو برهانم چی میارم که اضافه بر العالم حادثه بشه؟ فقط حد وسط. پس تمام تأثیری که برهان دارد تأثیرش مال حد وسط شه. حد وسط رو بردارید قضیه میشه قضیه ادعایی، حد وسط رو بذارید قضیه میشه قضیه که با برهان اثبات شده. پس همه تلاش ها رو تو هر قیاسی حد وسطش میکنه. پس در واقع علت تصدیق همون حد وسطی. اینا رو بیان کردم تا علت بودن حد وسط رو بیان کنم. علت تصدیق حد وسطی. بعدن با این حرف زیاد کار داریم که من حد وسط رو علت میکنم. باید معلوم باشه علت تصدیق یا علت واقعه، علت مقام اثبات هست یعنی علم، یا مقام ثبوت هست یعنی واقعه، یا هر دو هست. اینو بعدن بیان میکنم. الان در این بیان اجمالیمون اصلا بحثی از این که این حد وسط علت تصدیق یا علت واقعه نداریم. به عبارت دیگه بحث نمی کنیم که این حد وسط علت در مقام اثبات یعنی علم است یا علت در مقام ثبوت یعنی واقعه است. اصلا بحث نمی کنیم، فقط میگیم حد وسط علت. بعد تو بیان تفصیلیمون این رو میاریم که علت تصدیق هست، علت واقع هم هست یا نیست، که اینا انشالله بحث میشه.
علت واقعی نباشه،
سوال علت واقعی نباشه
چرا
میاریم
کسا؟ علت تصدیق دیگه.
اینا بعدا روشن میکنیم. اونجایی که ما از معلول به علت میبریم حد وسط ما علت واقعی برای نتیجه نیست ولی علت تصدیق هست.
ما دو از ما اصغر و اکبر رو داریم با دنبال و وسطش بگردیم. این چیزی که به ذهن میرسه اینه که باید تو متن واقع ببینیم چی اصغر و اکبر رسونده، همون بیاریم بکنه. یه حد وسط بیشتر نداریم، حد وسط دیگه علیت ثبوتی داریم، اثباتی نباید به ظاهر دنبالش بریم.
در مقام اثبات شما دنبالش نمیرید چطوری؟ یعنی اگر واقعی رو داشتید، یعنی علت واقعی بود، علت تصدیق هم هست. اما اگر علت تصدیق بود ممکن علت واقعی باشه نباشه. حالا بعدم بیان میکنیم در همه قیاس ها شما حد وسطتون علت تصدیق هست، چه در برهان چه در غیر برهان. منتها در برهان اونم برهان لم علاوه بر این که علت تصدیق علت واقع هم هست، علت ثبوت هم هست. این عرض میکنم، اینو بعدم بیان میکنیم، مثالا میزنیم، مثالا روشن میکنه مطلب. الان اینجا که میخوام بیان کنم چون ایشون به تفصیل وارد نشده منم کارش ندارم، اونجا که ایشون به تفصیل وارد شد من توضیح میدم انشاءالله. اینجا ایشون میفرماید که اگه از علت به معلول پی بردیم برهانمون میشه این، میشه لم. اگه عکس بشه میشه این. من برای اینکه این از علت پی بردن رو توضیح بدم بیان کردم که حد وسط علته، حد وسط علت تصدیقه. اگه من از این حد وسط پی بردم به نتیجه باید نگاه کنم ببینم این حد وسط علت نتیجه است یا معلول نتیجه است. اگه علت نتیجه بود میگم از علت پی بردم و برهان میشه لی. اگه معلول نتیجه بود میگم از معلول پی بردم برهان میشه این. همین مقدار که ایشون توضیح داده لازمه، بیشتر دیگه لازم نیست. عبارتی
هم
اگر این سوالتون رو بعداً مطرح کنید من بعداً بهش بپردازم، اگر بعداً مطرح نمی کنید هم بیالن جواب بده، شاید یادتون بره مطرح کنید بعداً. که علم به ذوات الاسباب، یا اینطور میگن، علم نمیگن، میگن ذوات الاسباب لا ترفع الا به اسبابها. تو منطق این مطلب مطرح میشه که اون اشیایی که دارای اسبابن شناخته نمیشن مگر از طریق اسبابشون، منحصر میکند به این که اینها رو باید از طریق اسباب بشناسی، یعنی حتما باید از طریق علت بری تا شناخته بشه، از طریق معلول بری شناخته نمیشه. این سوال شماست. بعد این تقریبا مخدوش میکنه این قانون برهان این رو، چون در برهان این ما از معلول به علت پی میبریم و این قاعده منطقی میگه باید از سبب مسبب رو بشناسی، یعنی فقط از طریق لین. بله قاعده منطقیه، فلسفه هم ازش استفاده میکنه، ولی قاعده هم اصلش منطقیه.
تو فلسفه اثبات میشه، اولا اثبات تو منطق،
تو منطق اثبات میکنه، تو منطق این قاعده رو اثبات میکنه، تو فلسفه ازش استفاده میکنه، فلسفه این بحث رو نمی کنه.
چون الان تو مبهم بگیر یا آورده یا تو نهایی اونجا اثبات میکنه،
بحث منطقیه. ابن سینا در برهان شفا اثباتش میکنه. الان بحث ما در معرفت و تصور نیست. ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب ها، نه لا تصفت الا به اسباب ها. قاعده داره لا تعرف الا به اسباب ها، یعنی اصلا قاعده مربوط به تصوره، مربوط به تصدیق نیست. و بحث ما در برهان مربوط به تصدیق. نمیگیم چیزی را اثبات نمی کنیم مگر از طریق علت، اینو نمیگیم. میگیم چیزی را نمیشناسیم مگر از طریق علت. اون قاعده اصلا ربطی به بحث ما نداره، قاعده مربوط به تصوره و بحث ما در تصدیق. ما در حجت بحث میکنیم، اون در معرف بحث میکنیم. اون میگه اگر میخوای شیء را بشناسی به جنس و فصلش اکتفا نکن، فاعلش هم بشناس، ولی کامل نشناختیش. و درست هم میگه، ما اگر شیء رو فقط به جنس و فصلش بشناسیم کامل نشناختیم، باید فاعلش و غایتش هم که درش تأثیر دارن بشناسیم، که شناختشه به شناخت چارت علتشه، هم علت مادیش که جنسشه، علت سوری که فصلشه. ما این دوتا رو میشناسیم، این قاعده میگه اون دوتا دیگر هم بشناس، فاعل و غایت هم بشناس، تا شیء شناخته بشه نشه اثبات بشه. اما در باب اثبات و تصدیق به ما اجازه میدن از طریق علت اثبات کن یا از طریق معلول اثبات کن، هر دوش اثبات میشه، منتها اثبات از طریق علت کامل تره، اثبات از طریق معلول ناقصه. پس اون قاعده ربطی به اینجا نداره و ناقض اینجا نیست، اون در باب تصورات. اون لا تعرف به اسبابها هم یعنی لا تعرف به حقیقت عرفان، ولا به طور ضعیف شما میتونید اسباب رو ندیدی بگیرید، فقط جنس و فصل شعر رو ملاحظه کنید، اینم شناخت، منتها شناخت ضعیفه. شناخت حقیقی به وسیله اسباب، اسباب هم فقط فاعل نیستا، اسباب داخلی و خارجی، که اسباب داخلی ماده و صورت، اسباب خارجی فاعل غایته. هر چهار تا باید شناخته بشه تا شی شناخته بشه. اونم شناخت کامل. به قول خودم، به قولی که الان گفتم، حقیقت شناخت. برای این که این تیکهی که گفتم از رو تطبیق کنم، یه دو خطی بخونم. فلبرهان لمی و لعلمی، که دو قسم برهان داریم و در این فصل میخوام از این دو قسم بحث کنم. برهاننا بلمه و لعلمه قسم. برهان ما یعنی برهانی که ما اقامه میکنیم یا برهانی که برای ما اقامه میشود. بالاخره برهانهایی که در دست ماست لمی و به لمی و اینی قسمت میشوند. بعضیشون میشن لمی، بعضیشون میشن اینی. خب حالا این دو قسم باید تعریف بشن تا ما بشناسیمشون. فما هو علم من العلت بالمعلول لم. هر برهانی که علم باشد از ناحیه علت، علم باشد به معلول، یعنی علم به معلول باشد، منتها من العلت. این بالمعلول متعلق به علمه. فما هو یعنی برهانی که علم است به معلول، منتها از ناحیه علت. این لم است که از علت داریم پی میبریم به معلول. و یقال له البرهان لمی. و عکسه یعنی عکس این قسم که علم به علت است از طریق معلول. علم به علت پیدا میکنم، منتها وسیله علم معلوله. این ان است و یقال له البرهان العینی. بله علم مستر معنا کنه نیست مستر. علم این چیزی فهم هو و علم رو می‌فرمایی؟ بله دیگه. آنچه که علم به معلول است از ناحیه علت، مستری معنا می‌کنه. منظور تو از حاصل مستر چیه؟ حاصل مستر خود معلومه؟ خب بله، همین معناشه. علم یعنی آگاهی یافتن.
با موضوع که برهانه باید یه تسامحی باشه، یا این که تعبیر بکنیم، چون همه مصدر بر ذات میشونیم.
حمل معنا بر ذات، حمل مصدر معناست دیگه، عیبی نداره که حمل معنا بر ذات که اشکال نداره. حمل ذات بر معنا رو اشکال میگیره، حمل معنا بر ذات اشکالی نداره. فما هو به علمون حمل درستیه. خب عبارت بعدی داره ولیم اسبق من الان، که این توضیح میخواد، توضیحش هم از نشدم، باید بذاریمش برای جلسه بعدی شد.